أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تا کنون فصل اول از این سیره مورد سیر قرار گرفت و اون ارتباط نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با خداوند بود. در این فصل مبانی این ارتباط رو گفتیم، از نماز پیامبر اکرم گفتیم و سیره ای که حضرت برای مطرح کردن نماز داشت، از روزه حضرت گفتیم، از قرآن حضرت گفتیم. اینها مباحثی بود که مطرح شد. در این بحث فصل دوم این سیر را آغاز می کنیم و اون مسئله ساده زیستی در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. در این فصل نیز مباحثی باید مطرح بشه. فصل اول معنای زهد هست. زهد به معنای بی رغبتی، بی میلی به دنیا هست. دلبسته نبودن به جلوه های دنیا، نه به مالش، نه به ریاستش و نه دیگر جلوه هایش. این معنای زهد است. به این ترتیب زهد به معنای نداشتن نیست. زهد هرگز به معنای فقر نیست. زهد به معنای این است که انسان دلبسته به دنیا نباشد. این دلبسته نبودن به دنیا نمادش ساده زیستی است. آن کس که دلبسته به دنیا هست، اگر سراغ خانه می رود، سراغ شیکترین خانه می رود. اگر سراغ ماشین می رود، سراغ شیکترین ماشین می رود. آن کس که دلبسته به دنیا بود می شود این. اگر مسئله ریاست مطرح باشد، به کم قانع نیست. همش میخواد پله پله بالاترین مراکز قدرت رو بگیره. این طبع دنیا پرستی است. اما آن کس که زاهد هست، در عرصه گذران زندگی مادی قهرن به حد اقل اکتفا میکند. حد اقل همان است که نبی اکرم نامش را زندگی عفاف و کفاف گذاشتند. آن کس که دلبسته به دنیا نیست، دنبال ریاست نمیره. اگرم ریاست به سراغش آمد، نگاه امانت دارانه به مسئولیت داره. ریشه زهد دلبسته نبودن به دنیا. پیامبر اکرم معصومین سلام الله علیهم اجمعین سر سوزنی تعلق به دنیا نداشتند. نه آن که پیامبر و اهل بیت دنیا رو چون نداشتند بیمیل بودند. می توانستند داشته باشند، ولی با اینکه می توانستند نخواستند. در شرح نهج البلاغه ملا حبیب الله خویی جلد 9 صفحه 379 است که فرشته ای آمد سراغ نبی اکرم و معه مفاتیح و خزائن الارض، کلیدهای گنجینه های زمین دست او بود. فقال یا محمد هذه مفاتیح و خزائن الدنیا، این کلید همه خزائن دنیا. یقول لك ربک افتح و خذ منها ما شئت، این کلیدو بگیر بازش کن، هر چی میخوای بگیری بگیر. من غیر ان تنقص شیئا عندی، بدون آن که ذره ای از مقام شامخت نزد من کاسته بشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الدنیا دار و من لا دار له و لها یجمع من لا عقل له. دنیا خانه کسانی است که داری ندارند، قیامتی ندارند، آن سوی جهان را باور ندارند، و کسی که عقل ندارد خودش رو فدای دنیا می کند. خب این معنای زهد که ریشه در حقیقت ساده زیستی هست. بحث یک منظر دیگری هم دارد و اون منظر، منظر رهبری جامعه اسلامی هست. از این منظر هم پیامبر رهبر جامعه اسلامی است. به این ترتیب در خط مقدم ساده زیستی قرار دارد. آنچنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام تربیت شده مکتب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این چنین بود. در صدر جبهه ساده زیستی پیامبر اکرم معصومین سلام الله علیهم اجمعین قرار دارند. میخوام در این بحث تا حدی که فرصت هست از این مقوله صحبت کنم که از ادله استفاده میشود برای کسانی که در جایگاه حکومتی قرار دارند، چه در رأس حاکمیت باشند چه در بدنه حاکمیت باشند. ساده زیستی یک فرض است، یک تکلیف است. بعد به فضل خدا بپردازم به نمونه های ساده زیستی نبی اکرم و در فصل پایانی هم بپردازم که پیامبر اکرم ترویج میکرد فرهنگ ساده زیستی رو. اما این بحث که بر مسئولان نظام اسلامی و اونها که در بدنه حکومت هستند ساده زیستی یک تکلیف هست، این از روایات فراوانی استفاده میشه. روایات رو محضرتون میخونم، اول در رابطه با کسانی که در رأسند، در جایگاه اول یا دوم حکومتی قرار دارند، بعد در فصل کسانی که در بدنه حکومتند اما رئیسند، وزیر، مدیر کل، نماینده است، از ادله استفاده میشه. اونها هم باید ساده زیستی پیشه کنن. اما در رابطه با مسئله رهبران نظام اسلامی، مولا علی علیه السلام طبق نقل وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 112، مولا علی علیه السلام فرمود که ان الله عز وجل فرض علی ائمه العدل، خداوند بر پیشوایان عدالت واجب کرده که ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره، که زندگی خودشون را مانند ضعیفترین مردم بسازند تا فقر و تنگ دستی به فقیران فشار نیاره و سبب هلاکت اونها نشه. این تعبیر در نقل دیگری که در اصول کافی جلد 1 صفحه 410 و در بهار الانوار جلد 40 صفحه 336 حدیث 17 هست چنین آمده که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود ان الله جعلنی اماما لخلقه، خداوند مرا پیشوای خلق خودش قرار داده. ففرض علی تقدیر فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس، از این رو سختگیری بر من را در خودم، غذایم، نوشیدنیم لازم کرد که یقتدی الفقیر و به فقری، تا فقرا به فقرم اقتدا کنند. ولا یتقی الغنی غناه، و بی‌نیازی ثروتمند او را به سرکشی وادار نکند. ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، ضعفه جمع ضعیف هست، یعنی خودشون رو شبیه به مردم ضعیف نمایند. کیلا یتبیق، تبیق الدم به معنای هیجان و فشار خون هست. در حدیث آمده که بر شما باد به حجامت تا خونتون به هیجان در نیاید و شما را بکشد. یتبیق در اصل یبتقی بوده که قلب شده مانند جذبه و جبزه. بر این اساس معنای حدیث این می شود که واجب است بر پیشوایان عدالت که خود را در لباس و خوراک مانند ضعیفان مردم نمایند تا فقرا هلاک نشوند، زیرا وقتی که اونها پیشوای خودشون را با اون وضعیت اون غذا دیدند، به راحتی می توانند از لذت‌های دنیا چشم بپوشند. در روایت خوندنی و شنیدنی دیگر که در تذکرة الخواص ابن جوزی صفحه 106 آمده و در نهج السعاده جلد 2 صفحه 48 و 49 آمده است که احنف ابن قیس میگوید که وارد بر معاویه شدم، او چند نوع غذا تهیه دیده بود، غذای تور شیرین. بسیار من تعجب کردم از این سفره چرب و نرم. بعد گفت اون غذای مخصوص رو بیارید. غذای ناشناخته ای را آوردند. پرسیدم که این غذا چیه؟ معاویه گفت سنگدان مرغابی که از مغز سر و روغن پسته پرگردیده، شکر هم بهش افزوده شده. احنف میگه که با مشاهده این منظره من گریه کردم. معاویه پرسید چرا گریه میکنی؟ گفتم آفرین بر علی که آنچنان به نفس خودش خدمت کرد. لله در و ابن ابی طالب لقد جاد نفسه به ما لم تمسح بهی انت ولا غیرک. او به نفس خودش خدمت کرد که هیچ کس نه تو نه غیر تو به خود خدمت نمی کند. معاویه پرسید که قصه چیه؟ احنف میگوید گفتم شبی وقت افطار شرفیاب حضور امیرالمؤمنین شدند. به من فرمود برخیز با حسن و حسین شام بخور و خود به نماز ایستاد. آنگاه مولا دستور داد کیسه سر به مهری را آوردند. دیدم از میان اون مقداری جو آرد شده بیرون آورد. گفتم مولا من شما رو بخیل نمی دانستم، چرا کیسه را مهر زدی؟ امام علیه السلام فرمود این کار من از روی بخل نیست، بلکه از این بیم دارم که بعضی از بچه ها بیان این آرد جو را به روغن یا چیز دیگر آغشته کنند. گفتم آقا جون آیا حرام است که مثلا بیان این جوی آرد شده را به روغن یا چیز دیگر آغشته کنند؟ حضرت فرمود نه، ولی بر پیشوایان حق لازم است که در خوراک و پوشاک از ضعیفترین مردم الگو بگیرند و هیچ گونه امتیازی که مردم قدرت بر آن ندارند بر آنان نداشته باشند، تا فقیران وی را بنگرند و از وضعیتی که در آن هست خوشنود بشند و بی نیازان به وی نگاه کنند و بر مراتب سپاسگزاری و فروتنی خودشون بیفزایند. این دو روایت از مولا علی علیه السلام در رابطه با مسئله ساده زیستی حضرت، که ساده زیستی در عرصه رهبری هست. آنچه در این عرصه گفتنی هست این است که ما نباید این مسئله رو، مسئله ساده زیستی رو، اختصاص به مولا علی بدانیم، چون تعابیری که در این روایات بود ائمه العدل هست. تمام کسانی که در جایگاه رهبری جامعه اسلامی قرار میگیرند ائمه العدل هستند. بنابراین کسی نگوید این اختصاصی به مولا علی بود، نه، این مال همه رهبران جامعه اسلامی هست، لکن با این توضیح که هیچ کی نمیتونه مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون ساده زیستی رو داشته باشه. اون ساده زیستی امیرالمؤمنین در اون حدش از توان مولا علی علیه السلام برمیاد. خب به حمد الله در کشور اسلامی ما یک نظام دینی شکل گرفته، نظامی که حاصل زحمات بسیار خوبان و فداکاری های شهیدان هست. مردم انتظاراتی دارند، انتظارات به حق، انتظار اجرای اسلام رو دارند، انتظار اجرای مکتب رو دارند و انتظار دارند که مسئولان نظام اسلامی و اونها که در جایگاه حاکمیت قرار گرفتند اقتدا کنند به مولا علی و حداقل این از تلاش کنند در اون مسیر حرکت کنند. این انتظار هم انتظار حقی است. حکومت دینی تشکیل شد تا اون الگو اجرا بشه. لذاست که این رهنمودها اتمام حجت است بر تمام اونها که در نظام اسلامی مسئولیت خدمتگذاری رو دارند. در شرح احوال استاد الفقها مرحوم وحید بهبهانی که به حق حق عظیمی برگردن تفکر شیعی دارد، چون او بود که در حقیقت در برابر موج گسترده اخباریگری به طور منطقی و مستدل ایستاد، دارد که روزی یکی از عروسهای خودشون را دیدند که پیراهنی الوان از نوع پارچه هایی که معمولاً زنان اعیان و اشراف اون عصر می پوشیدن بتن کرده. فرزندشون مرحوم آقا محمد اسماعیل شوهر اون خانوم رو مورد ملامت قرار دادن که این چه لباسی خانومت می پوشه. او در جواب پدر گفت که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، آیه 32 سوره اعراف هست. بگو چه کسی زینت هایی که خدا بر بندگانش آفریده و همچنین روزی های پاکیزه را حرام کرده. مرحوم آقا باقر وحید جواب داد که من نمیگم خوب پوشیدن، خوب نوشیدن، از نعمت های الهی استفاده کردن حرام است. نه، در اسلام هرگز چنین ممنوعیتی نیست. ولی مطلب دیگری اینجا هست و اون این است که ما خانواده ما چون پیشوای دینی مردم هستیم وظیفه خاصی داریم. خانواده های فقیر وقتی اغنیا رو میبینند که از همه چیز برخوردارن طبعا ناراحت میشن. یگان مایه تسکین آلامشون این است که خانواده آقا باقر وحید بهبهانی در تیپ خودشون هستن. اگر ما هم بخواهیم در زندگی به شکل تیپ اغنیا در بیاییم، این مایه تسکین آلام مردم هم از بین میره. ما که قادر نیستیم وضع موجود رو تغییر بدیم، همه ی فقرا رو غنی کنیم، لااقل از این مقدار همدردی نباید مضایقه کنیم. خاطره بسیار شنیدنی عبرت آموز بگم برای کسانی که مسئولیت‌های بالا در نظام دارند از امام راحل عظیم الشأن. دارد که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شخصی در قم مجلس افطاری تشکیل می‌داد و از حضرت امام هم دعوت می‌کرد. پس از انقلاب زمانی که امام در قم بودند همون آقا از ایشون دعوت کرد. امام راحل عظیم الشأن پس از نماز مغرب و عشا وارد مجلس شدند. زمانی که سفره چیده شده بود و بسیاری بر سر این سفره نشسته بودند، امام سلام کرد ولی پس از اندکی توقف برگشت. وقتی میزبان دلیل برگشتن رو پرسید، امام پاسخ داد: نمیتوانم شرکت کنم. میزبان گفت: آقا، این همان سفره و همان افطاری است که هر سال شرکت میکردید قبل از انقلاب. آقایان نیز همانها هستند. امسال چه شده که نظرتون تغییر کرده است؟ امام فرمود: هر سال حکومت اسلامی نبود و ما مسئولیتی آنچنان نداشتیم. الان وضع فقرا نامرتب است و این سفره رنگین است و من معذورم. اجازه بدید دوباره این جمله امام را که امام جملات است بخوانم: هر سال حکومت اسلامی نبود و ما مسئولیتی آنچنان نداشتیم. الان وضع فقرا نامرتب است و این سفره رنگین است و من معذورم. و هر چه میزبان اصرار کرد، امام نپذیرفت. خب، این رهبر کبیر انقلاب اسلامی و این سیره و منش ایشان. امام از ساده زیستی می گفت و خود در نهایت ساده زیستی بود. مقام معظم رهبری مدظله از ساده زیستی می گویند و خود در خط مقدم ساده زیستی هستند. لذاست که سخن این دو بزرگ مرد بر دل می نشیند. سخن که از دل براید، لاجرم بر دل نشیند. در پایان این بخش از صحبت که رهبران نظام اسلامی باید ساده زیست باشند، این تبصره را لازم می دانم که عرض کنم که وجوب همخوانی و هماهنگی سطح زندگی رهبر و پیشوایان جامعه اسلامی با سطح زندگی فقیرترین مردم تابع وضع زندگی مردم همون زمان هست. نوع خوراک، پوشاک، وضعیت زمان و مکان همون زمانی که اونها زندگی می کنن. بنابراین اگر امیرالمؤمنین لباس وصله‌دار می پوشید، نمی توانیم بگیم که رهبران جامعه اسلامی هم لباس وصله‌دار بپوشند. هرگز بر رهبران و پیشوایان جامعه اسلامی واجب نیست در همه زمانها و مکانها مانند رسول گرامی اسلام و امیرالمؤمنین لباس وصله‌دار بپوشند. آنچه مهم است این است که سطح زندگی خودشون را با زندگی مستضعف‌ترین مردم زمان خودشون تنظیم کنند. شاهد ما این روایت حماد بن عثمان هست که در حدیث صحیح نقل کرده که مردی به امام صادق علیه السلام گفت که اصلحک الله، خداوند کارهاتون رو سامان بده. به من گفته شده حضرت علی لباس خشن، پیراهن 4 درهمی و مانند آن می پوشید و حالان که شما لباس ارزشمند به تن کرده اید. امام صادق علیه السلام فرمود: ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذلک فی زمان لا ینکر علی. مولا علی در زمانی آن گونه لباس می پوشید که بر وی زشت و ناپسند نبود. ولو لبس مثل ذلک الیوم شهر به، ولی اگر مثل آن لباس امروز به تن بشه، به آن مشهور میشه، انگشت نما میشه، بنابراین مناسب نیست. فخیر و لباس کل زمان لباس و اهله، بهترین لباس هر زمانی لباس اهل آن زمان هست. بنابراین ساده زیستی در هر زمانی متناسب با شرایط و مقتضیات اون زمان هست. اون چه انتظار می رود آن است که کسانی که در جایگاه رهبری جامعه قرار گرفتند، بایستی زندگی شخصیشون، زندگی فردیشون آنچنان ساده زیست باشد که در حد متوسط مردم باشه. ولو امکان آن که بهتر زندگی کنند داشته باشند، ولی باید حریم جایگاه مسئولیتیشون رو حفظ کنند و یا از اون جایگاه برن کنار، از اون جایگاه برن کنار، هر طور خواستند زندگی کنند. خب، این ساده زیستی در سطح رهبران. از ادله استفاده می شود که کارگزاران نظام اسلامی هم بایستی که ساده زیستی رو رعایت کنند. به فضل خداوند در برنامه آینده این بحث رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مظهر خالق نور کیست به جز محمد، مطلع نور و بن نور اوست و بل مؤید. با چه زبان توان گفت مدح رسول امجد، و که همه خدایی ذات و صفات احمد. صل علی محمد صلوات بر محمد، آن که نخوانده ابجد عالم ذو فنون شد. سیت جلال و قدرش از دو جهان برون شد. هر چه که غیر تقواست در نظرش زبون شد. آن که به جز معاد